قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در جلسات گذشته با منابع معرفت آشنا شدیم، شیوه های دستیابی انسان به حقیقت رو فرا گرفتیم. روشن شد که انسان علارغم داشتن ظرفیت ها و منابع مختلف برای رسیدن به حقیقت، به انبیای الهی، هدایت‌های آسمانی نیازمنده. ارتباط میان عقل با وحی، ارتباط میان قرآن با سنت هدایتگری انبیای الهی اشارت رفت. اما این پرسش وجود دارد که آیا هدایت انسان، فراگیری انسان نسبت به حقیقت به همین جا ختم میشه؟ آیا انبیا یا عقل یا فطرت برای ما هدایت رو به ارمغان میارند؟ نقش انسان در این فرایند چیست؟ تا چه اندازه انسان میتواند با تلاش خودش به حقیقت دست پیدا کنه؟ یا احیاناً انسان میتواند از رسیدن به حقیقت خودش رو محروم کنه؟ آیا واقعا میان اراده انسان با اراده الهی در رسیدن به حقیقت ارتباطی وجود داره؟
بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. در قبول دین اکراهی نیست، زیرا راه درست از راه انحرافی روشن شده است. بنابراین کسی که به طاغوت، بت و شیطان و هر موجود طغیانگر کافر شود و به خدا ایمان آورد، به دستگیری محکمی چنگ زده است که گسستن برای آن نیست و خداوند شنوا و داناست.
لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. در این آیه شریفه سه فراز مهم بیان شده. این سه فراز در مجموع به پرسش‌های اساسی این مبحث پاسخ میده. در فراز نخست بیان شده است که دین و دینداری زور و اکراه نمیپذیره. با الزام و اجبار نمیتوان دیگران رو به دین و دینداری آورد. در فراز دوم اشاره میکنه که مسیر حق و مسیر باطل، رشد و غی، سره و ناسره از یکدیگر جدا شده. حقیقت بیان شده و تفاوت او با باطل تبیین گشته. در گام سوم قرآن کریم می‌فرماد اون کسانی که در این فضا، در فضای روشن شدن حق و باطل، به باطل کف می‌ورزند، باطل رو پشت سر می‌گذارند، او رو انکار می‌کنند و در نقطه مقابل به حقیقت رو می‌آورند و او رو در آغوش می‌گیرند. اینها کسانی هستند که در این میدان و در این میانه حق ورزی و حقیقت خواهی پیروز میشند و سرانجامی خوش پیدا میکنند. از مجموعه این سه فراز روشن میشود که قرآن کریم به دنبال بیان یک حقیقت انسان شناختی و معرفت شناختی است. نظام عالم هستی اونچنان که خداوند متعال خلق کرده، انسانی که به عنوان موجود برترین در این نظام خلق شده به گونه ایست که برای رسیدن به حقیقت در این دنیا، دنیایی که حق و باطل با یکدیگر درآمیخته، زمینه‌های فتنه‌جویی و شهوت‌انگیزی وجود داره. انسان با اختیار خودش میتواند مسیر حق و باطل رو برگزینه. در چنین فضایی دین ورزی از امور اختیاری انسانه، برخلاف بسیاری از فعالیت‌های انسان که انسان نسبت به اونها گریزی نداره و هیچ گونه اختیار و تلاشی از خودش نمیتونه انجام بده. در حوزه دین و دینداری، در حوزه حقیقت ورزی و پیروی از مسیر حق، اینجا جایی است که انسان با آزادی خودش، با اختیار خودش باید انتخاب کنه. دین مورد مطالبه خداوند متعال، دینی که انسان رو به سعادت مورد انتظار میرسونه و اون اوج کمالات رو برای انسان به ارمغان میاره، اون دینیست که از روی اختیار، آزادی و حریت انتخاب میشه. خب پس بنابراین انبیای الهی در اینجا چه میکنند؟ اگر دین اختیار ماست، پس نقش انبیای الهی، هدایتگری های قرآنی در کجاست؟ نقش قرآن و نقش انبیای الهی در این تبیین رشد و غیه، در این جداسازی مسیر درست از مسیرهای انحرافی است. واژه تبیین نشان می‌دهد که نیازمند به تبیینه. به صورت طبیعی در دنیای ماده که ما زندگی می‌کنیم، غالبا رشد و غی به یکدیگر در می‌آمیزه. شناخت دقیق اونها به ویژه در لحظه های حساس زندگی چندان آسان نیست. اینجاست که هدایت قرآن کریم و هدایت انبیای الهی لازم داره. نقش اونها این است که شبهات رو، نقطه های مبهم رو از مسیر رشد و غی کنار میگذرن و تلاش میکنن که رشد و غی به تبیین برسه. وقتی که رشد و غی از یکدیگر جدا میشه، حالا اینجاست که نقش ارادی انسان برای دین ورزی پیدا میشه. در اینجاست که قرآن کریم از کفر به طاغوت و ایمان به خداوند متعال یاد میکنه. دو نکته زیبا در اینجا وجود دارد. یکی این است که کفر به طاغوت، که طاغوت به معنای مظهر همه پلیدی ها، سویه ناسالمی که انسان در زندگی خودش ممکنه انتخاب کنه، یا عناصر فتنه انگیز و شبه افکن، کفر به اونها مقدم شده است بر ایمان. به همون دلیل که گفتیم که تا مادامی که طاغوت در زندگی انسان، در محیط وجودی انسان است، فرصت برای ایمان ورزی کامل و دقیق رو نمیده. هر لحظه میتواند طاغوت مسیر و بساط حرکت انسان رو به هم بزنه. و نکته دوم این است که به جای تعبیر ایمان به خداوند، قرآن کریم از استمساک به ریسمان محکم یاد میکنه. فقد استمسک بالعروه الوثقا، اگر کسی که کفر می‌ورزد به طاغوت و چنگ میزند به اون ریسمان هدایت الهی و دعوتی که انبیای الهی انجام میدند، اینجاست که مسیری پیوسته در راه هدایت رو دنبال میکنه. تعبیر لنفسام لها نکته زیبایی رو به دنبال داره. در واقع میخواد بفرماد که اگر کسی مسیر طاغوت رو دنبال کنه، از غی تبعیت کنه، به راهی میره که دائم به گسست ها و به چالش ها و به فراز و فرود های وحشتناک دچار میشه. اما کسی که به مسیر ریسمان هدایت الهی میاد، لن فساملها، در اونجا گسستگی نیست، در اونجا چالش هایی که انسان رو در زندگی دچار آفت و آسیب بکنه وجود نداره. در این آیه شریفه نقطه تمرکز و تأکید بر نقش انسان در هدایت خودشه، در فرایند رسیدن به هدایت و حقیقت انسان نقشی اساسی داره، برخلاف دیدگاه‌هایی که جبرگرایانه سرنوشت انسان رو یا به خداوند متعال و اراده الهی و یا به شرایط محیط و نظام علت و معلول واگذار میکنند. قرآن کریم بارها و بارها بر نقش انسان در هدایت خودش تأکید کرده. حتی قرآن کریم خطاب به پیامبر خودش به صراحت میفرماد: ای پیامبر، انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر، تو تنها یک یادآورنده و هشدار دهنده ای و بر اونها هیچ گونه سلطه و سیطره ای نداری. در جای دیگری قرآن کریم میفرماد: اف انت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین، آیا تو هستی که انسانها رو مجبور میکنی تا اونها ایمان بیارند؟ خود خداوند میفرماد: من اگر میخواستم جهانی بیافرینم، انسانی بیافرینم که به صورت قهری و اجباری به سمت ایمان میآورد، میتوانستم. لو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا. اراده خدا به این تعلق گرفته است که انسان آزادانه، مسئولانه در جهان زیست کنه. نظام دنیا بر اساس گزینش و انتخاب انسان شکل گرفته. پس بنابراین در فرایند هدایت جویی انسان، نقش انسان نقش برجسته است. همونطوری که تا کنون از نقش خداوند متعال، نقش انبیای الهی و قرآن کریم در هدایت سخن می گفتیم، این آیه ما رو به یک نکته بسیار اساسی فرا می خونه. توجه به نکته سرنوشت ساز اراده انسان در هدایت. تعبیر لا اکراه فی الدین گاه موجب برداشت‌های غلط شده و کسانی از این واژه برای مثال استفاده کردند که پس بنابراین دین یک امر دل بخواه و آزادانه است، هر که هر چرا که تشخیص بده و اون رو درست بپنداره او دین اوست و خداوند متعال هم اون دین رو میپذیره. یا کسانی خواستند از این تعبیر یک برداشتی در حوزه آزادی های اجتماعی و دینی بکنند که از این آیه استفاده میشه نباید در حوزه خصوصی دین ورزی انسان ها مداخله ای صورت بگیره، انسان ها آزادند، هر آنچه را که میخواهند هر گونه که میخواهند بیندیشند و دست به انتخاب بزنند. در صدد بیان درستی یا نادرستی این ادعا نیستیم، میخوام بگیم آیه شریفه اساساً به دنبال بیان چیز دیگری است. لا اکراه فی الدین اشاره است به یک واقعیت، یک واقعیت وجودی و یک واقعیت انسانی، واقعیتی که تکلیف معرفت شناسی دینی رو تعیین میکنه. این که ما لا اکراه فی الدین رو جمله خبری بگیریم یا جمله انشائی به نظر میرسه که در اینجا تفاوتی نداره. چه بگیم منظور از لا اکراه فی الدین یعنی خبر میدهد خداوند که در واقع دین ورزی اجبار پذیر نیست، یا بگیم جنبه انشائی و تجویزی داره که دین را اجباری نکنید و انسانها را به پذیرش دین وادار نکنید. این تفاوت چندان مهم نیست، مهم این است که آیه شریفه از یک حقیقتی در فرایند دینشناسی و دینورزی سخن میگه و اون این است دینی که مطلوب است، دینی که در نظام عالم محور و مدار تکامل و سعادت انسانی است، اون دین نمیتواند از غیر مسیر خاص اراده و مسئولیت انسان بگذره. میتوان چیزی را بر کسی تحمیل کرد اما اون چیز دینداری و دینورزی مورد مطالبه نیست. این حقیقت که فراگیری معارف دینی، تمایل نسبت به اونها، حاضر کردن اونها در صحنه ذهن، در صحنه زندگی، این مقوله است که انسان رو دچار تحول میکنه، انسان رو دچار یک انقلاب روحی و معنوی میکنه، سبک زندگی او رو دچار تغییر میکنه، محیط رو برای او روشن میکنه و دیگران رو از او متأثر میکنه. اگر دین چنین مقوله است و اگر دین ورزی در چنین فرایندی اتفاق میفته، این فرایند مقوله است که با اراده انسانی همراه میشه، چنان که در زیل آیه شریف هم باز تأکید میشه این انسان ها هستند که کفر به طاغوت میورزند یا به تبعیت از طاغوت ادامه میدند. نکته دیگری که در اینجا میتوان استفاده کرد این است که مقوله عدم اکراه ما رو با یک فرایند پیچیده در هدایت مواجهه میکنه. این فرایند پیچیده که البته جزی از پیچیدگی های انسان و جهان هست، مانعی نیست برای هدایت، بلکه زیبایی زندگی دینی و زیبایی یک زندگی اجتماعی رو نشون میده. اگر انسان ها مجبور بودن و انسان‌ها بر اساس طینت خودشون یا بر اساس تقدیر الهی به سوی دین یا کفر می آمدند، حیات انسانی یک حیات شورانگیز، حیات توأم با کشش و کوشش نبود. وقتی که ما مواجهیم با این که درون مایه‌های وجودی انسان آمادگی و ظرفیت‌هایی برای رشد و تکامل تا فراسوی جهان تصورات ما رو داره، این انسان به هیچ چیزی و در هیچ محدوده‌ای نمیتواند محصور بمونه، و از سوی دیگر میدانیم که این انسان بدون دستگیری الهی، بدون توجه به اون ریسمانی که از آسمان وحی آمده است، نمیتواند از ظرفیت‌های وجودی خودش بهره‌مند بشه. بی اعتنایی به دستورات و پیام الهی و هدایت‌های قرآنی و انبیایی تمام این ظرفیت‌ها رو دچار تزیین می‌کنه، انسان در یک مسیر تاریک پیش می‌بره. در میانه این ظرفیت‌های انسانی و هدایت‌های الهی، نقش انسان در فرهنگ قرآنی برجسته میشه. این انسان است که در میانه این دو موهبت خدایی، موهبت ظرفیت‌های عقلی و فطری، موهبت ظرفیت‌های گرایشی و روحی، توانمندی‌های جسمی و معنوی و همینطور موهبت دین الهی و هدایت الهی و نور آسمانی، این انسان است که قرار است سرنوشت و سرگذشت خودش رو تعیین کنه. اینجا اون نقطه جذاب و شگفت‌انگیز حیات انسانه. این همون چیزی است که حیات انسان رو از سایر موجودات جدا میکنه. پس بنابر منطق قرآن کریم، اراده انسانی در کنار اراده خداوند، در کنار همه تلاش هایی که برای رسیدن انسان به هدایت صورت میگیره، این اراده انسانی نقش اساسی داره و نمیتواند در فرایند حقیقت یابی و رسیدن به سعادت و کمال اون رو نادیده گرفت. والحمد لله رب العالمين.